أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ظاهر لا يكلف الله نفسا الا وسعها آن است که تکلیف مافوق قدرت نیست. بنابر مکتب جبر انسان قادر نیست ولی مکلف است. قهرن تکلیف مافوق قدرت است. امام رازی معترف است که ظاهر این آیه آن است که تکلیف به غیر مقدور خارج از سنت خداست، منتها ادله جبر را قطعی میپندارد. اونگاه میگوید یا هم باید ادله عقلی را گرفت و ادله نقلی را هم اخذ کرد، جمع بین دلیلین کرد، یا ترک دلیلین کرد، یا احد و دلیلین را گرفت دیگری را ترک کرد. اگر بخواهیم هم ادله عقلی را که به گمان اینها داله بر جبر است اخذ کنیم و هم ظاهر این کریم را اخذ کنیم، این جمع متنافی این است، جمع نقیزه این است. و اگر بخواهیم هر دو را ترک کنیم، رفع نقیزه این است. چاره جز این نیست که یکی از این دو دلیل را بپذیریم دیگری را ترک کنیم. اگر بخواهیم دلیل عقلی را ترک کنیم و ظاهر این دلیل نقلی را اخذ کنیم، گذشته از اینکه ترجیح مرجوح بر راجح را به همراه دارد، لازمش آن است که ما به ادله عقلی اعتنا نکنیم. اگر به ادله عقلی اعتنا نکردیم، اونگاه اصل معارف را از دست خواهیم داد. پس طبق این دو جهت چاره جز این نیست که دلیل عقلی را بر دلیل نقلی ترجیح بدهیم. طبق این ترجیح قسم چهارم را میپذیرند، یعنی دلیل عقلی را اخذ میکنیم و ظاهر این لا یکلف الله نفسا الا وسعها را تأویل میبریم. این جواب اجمالی. به چه نحو تأویل میبریم یه بحث جداست، ولی اصل تأویل حق است. چه این که معتزله هم با همین روش با قرآن رفتار میکنن. اگر یک سلسله آیاتی برخلاف مبانی معتزله بود، چون معتزله اون مبانی را طبق ادله عقلی قطعی میپندارن، اون آیات را برخلاف ظاهرش حل میکنن. طرفین یعنی چه اشاعره چه معتزله به یک دیگر این چنین میگوین: جل جناب الجلال ان یوزن به میزان الاشعری اول اعتزال. امام رازی میگوید خدای سبحان اجل از آن است که حرف او را با مبانی معتزله بفهمیم. معتزله هم همین حرف را در باره اشاعره دارند، میگن خدای سبحان اجل از آن است که کلام او را با مبانی اشاعره بفهمیم. امامیه میگوید شما هر دو حق میگویید، یعنی نمیشود کلام خدا را به مبانی اعتزال فهمید، نمیشود کلام الله را به مبانی اشاعره توجیه کرد، بلکه کلام الله را باید به سخنان معصومین علیهم السلام که قرآن ناطقن توجیه کرد و این 14 معصوم علیهم السلام که قرآن ناطقن. این یک مطلب. مسئله بعدی آن است که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت به زمینه آیات مشابه چهار مطلب را در بر دارد. دو مطلب مربوط به کسب است و دو مطلب مربوط به اکتساب. اما اون دو مطلبی که درباره کسب است این است که دو تا حصر از قرآن کریم استفاده می شود. یکی این که چیزی به انسان نمی رسد مگر محصول کار او، این همان حصر لیسر انسان لاماسه است. حصر دیگران است که همه کارهای انسان به انسان میرسد، اصلا به غیر نمیرسد. اون را از این لها ما کسبت میشد استفاده کرد. تقدیم لها مفید حسر است. نفرمود ما کسبت لها، به ما کسبت رهینه مفید حسر نیست، اما لها ما کسبت مفید حسر است. پس هیچ چیزی برای انسان نیست مگر اینکه انسان خودش کار کند. این را از لیس للانسان الا ما سعى استفاده میکنه. دوم اینکه نتایج همه کارهای انسان و همه نتایج کارهای او مال خود اوست، به دیگری نمیرسد. این را از لها ما کسبت استفاده میکنه. درباره و علیها ما اکتسبت هم همین دو مطلب است. یکی اینکه هر گناهی که انسان کرده است بر خود اوست، این به عنوان و علیها ما اکتسبت استفاده می شود که بر خود اوست، او را رها نمی کند. یک حسد دیگر آن است که بار کسی را کسی نمی برد. این را از لا تزیرو وازلتون وزر اخرى استفاده می کند. پس هر چه انسان کرد از کارهای بد باید بچشد. و یکی این که هرگز انسان مسئول کارهای بد دیگران نیست، او را از لا تزیر و وازرت و وزر و اخرى استفاده میکنن. پس اون دو مطلب درباره خیر است و کسب، و این دو مطلب درباره اکتساب است و معصیت. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، این دعای کریمه به منزله فضلکه بحث است. فضلکه یک کلمه نیست که مثلا ریشه لغوی خاص برای مشتقات باشد. این فضلکه از جمع‌بندی فضالکه کذاست، یعنی وقتی انسان یه بحثی را ترک کرد، وقتی بخواهد خلاصه گیری کند، بگوید فضالکه کذا، فضالکه کذا. از این فضالکه کذا و امثال ذلک فضلکه در آمده است، فضلکه خلاصه گیری. این دعای به منزله خلاصه این سوره مبارکه است. در این سوره مبارکه مسئله ایمان به اصول و فروع بود که در آیه قبل مطرح بود. در این سوره مبارکه مسئله دعا هست، مسئله جهاد هست، مسئله ولایت بود. اون قسمت ها را که دعاست و ولایت است و جهاد در این ذیل آیه دوم مطرح میکنن. در همین سوره مبارکه گذشته از این که بسیاری از ادعیه یاد شده است، اصل دعا به عنوان اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع یاد شده است. چون اصل دعا با فروع و فراوانش در این سوره یاد شد، در قسمت پایانی این سوره مسئله دعا مطرح شد. این یک تناسب. تناسب دیگر این که دعا اصولا گاهی با قهر خداست، گاهی با مهر خداست. گاهی انسان از خدا میخواهد که ما را مشمول غضب نکنید، گاهی از خدا میخواهد که مشمول رحمت بکنید. چون دعا گاهی با جلال حق، گاهی با جمال حق ارتباط دارد، مضمون چهار دعایی که در این ذیل آمده است، بخشی به جلال برمیگردد، بخشی به جمال، بخشی به قهر خدا برمیگردد، بخشی به مهر خدا برمیگردد. نکته بعدی آن است که در مسائل دعا در همین این اواسط سوره مبارکه بقره بحث گذشت که آداب دعا اول این است که چون انسان خود را دور احساس میکند، با ندا خدا را میخواند. اول نداست. گاهی ندا به صراحه یاد میشود، مثل یا ربه. گاهی ندا هست ولی محذوف است، مثل ربه. گاهی ندا به نجوا تبدیل می شود که دیگر سخن از ندا نیست. چون مواردی که یا ربه است، چون مواردی که ربه است به حذف یا بالاخره نداست. اما وقتی انسان نزدیک شد، دیگر ندا را یا کم می کند یا به نجوا تبدیل می کند. این است که در باب دعا، آداب دعایی که نقل کردن، این چه است که اول 10 بار بگویید مثلا یا رب به یا ربه، بعد میگوین بگویید ربه. ها این حذف حرف ندا یک سرپلی باشد که منادات را به مناجات وصل کند، ندا را به نجوا تبدیل کند. همون کار در این قسمت پایانی آیه مبارکه آمده است. در این 4 دعا 3 جملش با ربنا شروع می شود. که با جلال خدا کار دارد. خدای ما را نسوزان، خدای بر ما تحمیل نکن، خدای ما را مؤاخذه نکن، خدای ما را عقاب نکن. اون دعای چهارمش که با جمال حق ارتباط دارد، سخن از ربنا نیست اصلا، سخن از وعفو عناست، نه سخن از یا ربناست، نه سخن از ربنا. وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا، این جمله چهارم، این دعای چهارم که سه جمله را همراه دارد، طلب عفو است، طلب مغفرت است، طلب رحمت، اینا با جمال خدا کار دارد نه با جلال حق، اینا با مهر خدا کار دارد نه با قهر حق. اون سه دعای قبلی با قهر حق کار داشت، خدای ما را نسوزان، بر ما تحمیل نکن، کار دشوار را بر ما تحمیل نکن و ماننده. اینا نکاتی است که در این دعا مطرح است. قبل از این که به مسئله به فرازهای دعا برسیم، یه جمله مربوط به لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت هست که بحث فقهی را به عهده دارد. تا کنون مسائل تفسیری و کلامی بود در زیل آیه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت که مربوط به کیفر و پاداش و امثال ذلک است. اما این لها ما کسبت اگر اطلاق داشته باشد و شامل همه کارهای دنیایی و اخروی باشد، معناش آن است که هر کسی هر کاری کرده است مالک درآمد خود خواهد بود. اونگاه ادله‌ای که نظیر خمس و زکات امثال ذلک مخصص این است. لها ما کسبت منافات ندارد با اینکه وعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، منافاس ندارد که انما الصدقات للفقراء والمساكين، منافاس ندارد با روایت فیما سقط السماء العش، برای اینکه همون خدایی که میفرماید محصول کار هر کسی مال اوست، همون خداوند قانون مقرر کرده است که شما یک پنجم یا یک دهم یا یک چهلم را گاهی در خمس گاهی در زکات با تفاوت‌های گوناگون وضع کنید، یا یک بیستم را. این جمله بود که مربوط به لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت است. اما اون چی که به بحث دعا برمیگردد این است که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا. درباره ارث است و درباره اقتصاد، نصیب مما اکتسبوا، اونها درباره ارث آمده است. کسبم هست البته، ولی قسمت مهمش مربوط به ارث است. و در اونجا سر این که زن و مرد را مستقل ذکر کردن، برای اینکه در نظام جاهلی زن را مالک نمی دانستن و کار زن را ملک مرد می پنداشتن. لذا همون لرجال نصیب و مکتسب و نسای نصیب و مکتسب نه. از اون آیات مسئله مالی و اقتصادی به خوبی استنباط می شود و اما از این آیه باید به اطلاقش استناد کرد، چون ظهورش در مسائل کلامی و پاداش و کیفر هست، ولی اطلاقش مسائل اقتصادی را می گیرد. اما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا به صورت مؤاخذه یاد شده است. مؤاخذه که یک فعل طرفی نیست، اصل اولیش آن است که بین دو طرف باشد. گایم البته باب مفاعله یک طرف است، نظیر مسافرت یا معاقبت، عاقبت اللص به سافرت و در و امثال ذلک. اما اساس این هیئت مفاعله بر طرفی نیست. در اینجا دو طرف، یکی خداست و یکی بنده. بنده در مؤاخذه کمک کار خداست. یا اخذ طرفینی یا دو طرف در تحقق این عقص نقش دارن. اونجا که دو طرف در تحقق این عقص نقش داشته باشن، این سلم بنده را میرساند. بالاخره گرفتن و تعقیب کردن یه تلاشی دارد. اگر اون کسی که مورد مؤاخذه است بیستد و خود را تمکین کند و تسلیم کند، در تحقق عقص نقشی دارد. این شخص دعا کننده عرض میکند خدایا من که خودم را در حضور تو آوردم، من که در تحقق عقص و گرفتن تو را کمک کردم، با تسلیمم با تفویضم خودم را به تو سپردم، این مؤاخذه حاصل نشود. وقتی مؤاخذه حاصل می شود که تو بخواهی بگیری منم بخواهم تن در بدم، من که تن در میدم، تو هم که می خواهی بگیری ولی نگیر، این مصحح استعمال کلمه مؤاخذه که از باب مفاعله است. قسم دومی که باز مصحح اطلاق این است، همون دلال است که در روایات هست، در دعا هست، در دعای ماه عظیم ماه مبارک رمضان هست. دلال و ادلال آن است که انسان بگوید خدایا تو اگر مرا مؤاخذه بکنی به گناه، من تو را مؤاخذه میکنم به عفو و احسان. تو اگر بگویی چرا بد کردی، من عرض بکنم چرا نببخشی. این اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، اینو میگن دلال. این شیرین زبانی البته مال هر عبدی نیست، اون عبدی که بوی دهنش فرشته ها را آزار میکند این به دقم دلال نمیرسد. اما اونا که شیرین زبانن پیش فرشته ها، سابقه خوبی در دعا و نیایش دارن، اونا هستن که مدلن علک با خدا دعا دارن، با دلال و شیرین زبانی با خدا زمزمه می کنن. مدلن علیک، من با ادلال، با دلال، با شیرین زبانی از تو چیزی می خواهم. اونگاه هست که این اخستنی به جرمی اخستو که به غفک، تو اگر منو مؤاخذه بکنی بگی چرا بد کردی، من مؤاخذه می کنم که چرا نبخشیدی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. امام رازی میگوید به این که اگر معتزله بخواهد با لا یکلف الله نفسا الا وسعها استدلال کند که تکلیف به غیر مقدور محال است، اشاعرم بعضی ها یا همه اونها به این جمله لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا و همچنین لا تحملنا ما لا طاقت لنا به استدلال بکنند که تکلیف ما لا یطاق جایز است. خب اگه تکلیف ما لا یطاق جایز نباشد که انسان از خدا مسئلت نمی کند که را رفع کن. این البته توهم باطل بعضی از اشاعر است. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. حالا یه سوالی مطرح است که اون سوال مربوط به این سه جمله جلالیه است، یعنی لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یا ربنا ولا تحمل ما لا طاقت لنا به. اون سوال درباره جمله اول و سوم به خوبی تناسب دارد، درباره جمله دوم البته با تکلف. خلاصه اون سوال این است که عقلا و نقلا خدا روی نسیان و خطا مؤاخذه نمی کند. هم دلیل عقلی داریم به این که اخذ روی نسیان و اخذ روی خطا اخذ به مالا یطاق است، و هم دلیل نقلی داریم که رفع عن امتی تست، یکی از اون امور نهگانه نسیان است، یکی هم خطا است. پس عقلا و نقلا خداوند روی نسیان و خطا مؤاخذه نمی کند. خب این چه دعاست؟ اونم دعایی که ما گفتن مرتب بخوانی. این که بعضی ها بعد از نماز عشاء این دعای را میخوانن به عنوان تعقیبات نماز عشاء، چون وارد شده از هر کسی بعد عشاء الاخره این دعای را بخواند، اون لیلش تأمین است، گویا کل سوره را خونده است و امثال ذلک. فضایل فراوانی برای خوندن این دعای هست. حالا یا به استناد همون روایتی که بعد العشاء الاخره بخوانید، این را جز تعقیبات قرار دادن، یا در تعقیبات دلیل خاصی هم هست. علیال خوندن این دوتا آیه در قسمتهای پایان شب دستور رسیده است. خب اگر عقلن و نقلن نسیان و خطا جای مؤاخذه نیست، چرا این همه اصرار که شما این دعاها را بخوانی؟ جوابش آن است که اولا درجاتی برای ترک عقوبت هست، این یک. و ثانیا مگر همه دعاهای ما باید یه چیزی باشد که عقل او را محال ندانسته باشد، نقل او را مرتفع نکرده باشد؟ این چنین نیست. بعضی از دعاهای ما برای همون اظهار ادب در پیشگاه خداست، مثل که عرضم خدایا اون چرا که به ما وعده دادی بده. خب یقینا میداد او که خلف وعده نمی کند. هر عقل میگوید خلف وعده مستحیل است از حکیم، هم نقل فرمود ان الله لا یخلف المیعاد. اما ما عرض بکنم ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا این دعاها رو داریم؟ یعنی خود قرآن به ما آموخت چند جمله دعاست که این دعاها در موردی است که یقینا خدای سبحان انجام میدهد. در آیه 194 سوره مبارکه آل عمران این است: ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. خب خلف وعده که محال است، چون نقص است و نقص محال است از خدای سبحان. در قرآن هم که آمده است خدا لا یخلف المیعاد و هرگز خدا با انبیایش خلف وعده ندارد، پس عقلا و نقلا خلف وعده نیست. اما معذالک به ما فرمودن بخوانید ربنا. این پایان سوره مبارکه آل عمران دعاهای فراوانی دارد که منطق اولوالالباب را تبیین می کند. اولوالالباب کسانی هستند که هم اهل فکرن، هم اهل ذکرن، هم اهل شکر. در ذکر و دعا این چنین می گویند: ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. تو که چون خلف وعده نمی کنی به وعدت عمل بکن. خب این چه دعاست؟ یا به معنای تسریع است یا همین ادب خودش به نوبه خود عبادت است. در آیه 7 سوره مبارکه غافر آمده است: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. تا اینجاش روشن است. اما حرف بعدی است که میگوین ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلت. خدای اونا که توبه کردن بیامرز. خب میامرزد دیگه، خودش فرمود کسی که توبه بکند من میامرزم. این چنین نیست که هر کسی توبه بکند، توبه صحیح البته، تابو توبه بکند به خدا نیامرزد. این که نیست، هم عقل است هم نقل. اما معذارک فرشته ها عرض میکنن خدایا اینا که توبه کردن اینا رو بیامرز، اینا که تابع راه تو هسته اینا رو بیامرز، یعنی به وعدت عمل بکن، یعنی تسریع بکن. و امثال زاده همه دعاها لازم نیست که چیزی باشد که ضروری الوقوع نیست. یا مثلا در پایان سوره مبارکه انبیا آیه 112 این چنین است که قال ربه کن بالحق. خب خدا که غیر از حق حکم نمی کند، نه در جایی که باید حکم بکند دست از حکم می کشد، نه در هنگام حکم به غیر حق حکم می کند. در جایی که باید حکم بکند یقینا حکم می کند و حکمش هم یقینا بالحق است. اما این چین آمده است که قال ربه کن بالحق و امثال ذلک. بنابراین اگر یک چیزی یقینی الوقوع شد، معناش این نیست که دیگه انسان دعا نکند. پس ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اثرا کما حملت علی الذین من قبلنا. خدایا اون فشاری که بر بعضی از امم تحمیل کردی در اثر تباهی اونها، اونها رو بر ما تحمیل نکن. اثر همونطوری که به معنای سنگینی است، به معنای حبس است، به معنای عهدم هست. جامعه مشترک اینها اون چیز بسته را میگویند. چون بار سنگین بسته است و انسان محبوس بسته است و تعهد و پیمان متقابل بسته است، از این جهت تعهد را اثر میگویند. چون که در سوره مبارکه آل عمران آیه 81 این چنین است که و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري. یعنی عهدی، الإثر والعهد. نه اینکه إثر به معنای عهد باشد یک جا، یک جا معنی ثقل باشد. إثر چه در اونجا که معنی عهد است، چه اونجا که معنای حبس است، چه اونجا که معنی ثقل است، یه جامعه مشترکی دارد که در مصادیق گوناگون استعمال می‌شود. اون چیزی که از تورات فعلی نقل شده است آن است که بنی اسرائیل محکوم بودند به بسیاری از احکام طاقت فرسا، نظیر این که نماز اونها 51 رکعت واجب بود، مسائل مالی اونها یک چهارم بود نه یک پنجم. و اگر لباس اینها آلوده می شد اون لباس رو باید با مقراض قطع می کردن نه بدن. در خصوص لباس نقل شده است که اگر لباس اینها آلوده می شد اون لباس را راه تطهیرش با مقراض بود. این که به ما گفتن هنگام وضو وقتی چشمتون با آب افتاد بگید الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، برای همین نکته است. اگر خدای سبحان ما را طهور و مطهر قرار نمیداد و ما هم مجبور میشدیم مثل بنی اسرائیل در هنگام تطهیر ثوب متنجس با مقراض عمل بکنیم، خب کار دشواری بود. خدا را شکر که آب را برای ما طهور و مطهر قرار داده است. و سایر مسائلی که نقل کردن، حالا تا چه اندازه این تورات بتواند را همون حرف است موسی سلام الله علیه را به ما برساند، ولی فل جملش از این کریمه استفاده می شود یک بار سنگینی بر اونها بود. اون مردم خشن را جز این بار سنگین چیزی رام نمی کند. ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا. حالا یا به عنوان تکلیف ابتدایی برای خوی خشن و سرسختی اونها، یا نه به عنوان کیفر. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. فرق بین حمل و تحمیل همون فرق بین کسب و اکتساب است، اما نه مطلقا. در صورت تقابل این چین است. همونطوری که در بحث کسب و اکتساب ملاحظه فرمودید در خیلی از موارد کسب بر مورد اکتساب و اکتساب در مورد کسب استعمال شده است، در خود قرآن کریم استعمال شده است کسب در مورد اکتساب، ولی در جایی که مقابل همان هر کدام معنای خاص خود را دارد حمل و تحمیل هم این چنین است. در خیلی از موارد تحمیل بر همون مورد حمل استعمال شده است، مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل السورا، یعنی کلفو بالعمل به تورا. این یه تحمیلی نیست که اونا طاقت فرسا باشد، که این همون حمل است. گاهی حمل همون معنای تحمیل را دارد و تحمیل همون معنای حمل را دارد نظیر کسب و اکتساب، گاهی که رو در روی همان هر کدام معنای خاص خود را دارند. در این کریمه که حمل در مقابل تحمیل قرار گرفت، فرقشون این است اونجا که بشود تحمل کرد منتها با سختی میشود حمل، اونجا که اصلا توان فرساست قابل تحمل نیست میشود تحمیل، نظیر کونو قردتا خاصین که اینها عذابهایست غیر قابل تحمل. مسئله بعدی که مربوط به این سه فراز دعای جلالی و قهری است این است که کار ظاهرا از مرحله آسان شروع شد به مرحله متوسط، به اون مرحله سنگین ختم شد. مؤاخذه به نسیان و خطا گرچه سخت است، اما نسبت به ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا آسان است، برای اینکه سهو و نسیان که امر طبیعی نیست، گاهی انسان مبتلا می شود، اما حمل اسم به عنوان یک تکلیف مستمر کار دشواری است. پس اولی نسبت به دومی آسان است، دومی نسبت به سومی آسان است، که سومی از همه سخت‌تر است و این دعا از مرحله ضعیف شروع شد تا مرحله قوی. دیگر نباید گفت به این که حالا که لا تحمل علینا اثرن اگر مستجاب شد، یقینا لا تحمل لا ما لا طاقت لا به مستجاب می شود، پس چرا این جمله سوم آمده؟ اگر ما در جمله دوم از خدا خواستیم که بار سنگین را، تکلیف سنگین را بر ما روا مدار، اگر خدا این دعا را مستجاب کرده یقینا تکلیف ما لا یطاقم نمی کند، یقینا کنو غیرتا خاص این نداره، درست است. ولی اگر خودش گفته باشد من این کار را نمی کنم، ما یقینا می فهم. اگر خودش شهود من حمل اثر نمی کنم، یقین داشتیم به این که تحمیل ما لا طاقت لنا به نداره. اما این دعای عبد است در برابر مولا، این قوس صعود را طی میکند، اول از مرحله ابتدایی، بعد وسط، بعد نهایی. این سه جمله مربوط به جلال و قهر خدا بود که خدا یا این کارا را نکن، حمل نکن، تحمیل نکن و امثال ذلک. وقتی انسان تطهیر شد، وقتی انسان تخلیه شد از رذایل، اونگاه نسبت به دعای جمال مطرح است و جذب مهر. وقتی از قهر خدا رهایی پیدا کرد نوبت به مهر میرسد، وعف عنا. حالا نه سخن از ربناست نه سخن از نفی است، سخن از اثبات است بدون ربنا، وعف و انا وغفر لنا ورحمنا، که این سه جمله بحثش قبلا گذاشت. اما یکی از مطالبی که سوره مبارکه بقره او رو در بر داشت مسئله ولایت بود که الله ولی الذین آمنوا، در اونجا کبرای کلی را بیان کرد که الله ولی الذین آمنوا، مثل اینکه کبرای کلی را در صدر سوره بیان کرد و دلل المتقین، صغرا را در پایان سوره بیان کرد که والمؤمنون کلون آمنه. اینجا هم صغرا را بیان میکند که انت مولانا، گرچه تو فرمودی الله و ولی الذین آمنوا، ما که مؤمنیم پس تو مولای مایی، انت مولانا، ما که ایمان آوردیم، تو هم که فرمودی الله و ولی الذین آمنوا پس تو مولای مایی، انت مولانا. مولا مولا علیهش رها نمی کند و ما چندین دشمن داری، هم دشمن داخلی هم دشمن خارجی. دشمن خارجی ما هم یه بخشش بخش فرهنگی است، یه بخشش بخش نظامی و اقتصادی و امثال ذلک. این فنصرنا علی القوم الکافرین شامل همه دشمن هاست، اما درباره دشمن داخلی نسبت به شیطان شاملش می شود، برای اینکه کان من الجن ففسق عن امر ربه و کان من الکافرین، این شیطانی که من القوم الکافرین است اعدا عدو ماست، ما را بر او مسلط بکن. و دشمن بیرونی که کافرن، اونها علیه ما صف بستن، ندارد که فقط در جهاد با شمشیر ما را پیروز کن، که فرمود ولایت ما در اختیار شماست، ما هم مولاله شماستیم، ما را بر کافرین پیروز کن. اگر اونها مسائل فرهنگی داشتن، اون توفیق را به ما بده که ما در هر هستی در برابر هر شبهه اینها بتوانیم پاسخگو باشیم. برای ما که وسوسه میکنه در جهاد اکبر داخلی است، برای اونها هم داخلی است، اونها نسبت به ما خارجی هستند. یعنی کافرانی که علیه ما میتازند دشمنان خارجی ما هستند و دشمن داخلی اونها شیطان است که باز فی صدورهم و دب و درجه و نطق به السنتهم و نظر به عیونهم، در درون اونها شیطان لانه کرده، اونها را تحت ولایت خود گرفته، اونها را به جان ما انداخت. این کافران که دشمن خارجی ماین در جبهه جهاد اکبر در درون شکست خورده شیطانن، تحت ولایت شیطانن. ما هم از درون نجات پیدا کنیم هم از بیرون. فنصرنا علی القوم الکافرین، یه وقت است که با شمشیر و نیزه و امثال ذلک با ابدان کسی با آب و خاک کسی تجاوز میکنن. این دشمن نظامی است در یه حد خاصی، گاهی با قلم حمله میکنن، یه دشمن خاصی است در یه حد وسیع‌تری. اگر چنانچه دشمن با ابزار فرهنگی حمله کرد، خدایا تو مولای مایی، توفیقی بده که بتوانیم در برابر همه شبهات اونها جواب قاطع داشته باشیم، چیزی هم بنویسیم که آثار مسموم قلمی اونها رو برطرف کند. اگر اونها تو مسائل مالی علیه ما تهاجم کردن، ما را یاری کن در مسائل اقتصاد و استقلال اقتصادی که نجات پیدا کنیم. اینجا دیگه زیرنویسی نشده یا روایتی در این ذیل نیامده که حتما مربوطه به توبوتانگه، که البته یکی از مصادیق روشنش مسئله توبوتانگه. کافر مگر همش با شمشیر حمله میکند؟ گاهی با شمشیر حمله میکند، گاهی با قلم حمله میکند، گاهی با محاصره اقتصادی حمله میکند، گاهی با راه های دیگر. به ما فرمود از خدا بخواهید بگوید انت مولانا فنصرنا علی القوم الکافرین در همه این ابعاد. حالا تیمونن این روایت را هم بخوانیم که مرحوم صدوق نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، در تفسیر شریف نور الثقلین در همین جلد اول این حدیث آمده است، یعنی اون چه که مرحوم صدوق در توحیدش دارد اینجا هم آمده است. حدیث را شهریز ابن عبدالله از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رفق عن امتی تسعه و اشیا. همین معنا را مرحوم صدوق تو خصالش هم نقل کرد در باب تسعه: الخطا و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون و مذتر رو الیه و الحسد و تیره و تفکر رو فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینتق به شفتین. و اما اینکه این دوتا آیه مشافهتن عقد شد، این روایت از تفسیر علی ابن ابراهیم در بحث روز اسبق خونده شد. و روایت دیگری که در ذیل همین آیه است این است که اگر کسی قائل به جبر شد به او زکات ندید، شهادتش قبول نکنید، برای اینکه خدا فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا یحملها فوق طاقتها. پس اگر کسی جبری بود به او زکات نمی‌رسد. مسئله از اصول کافی هم این روایت را عمرو ابن مروان میگوید من از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که حضرتش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که رفع امتی اربع و خسار خطاها و نسیانها و ما اکره علیه و ما لم یطیقوا و ذلک قول الله عز و جل ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. و همچنین به قوله الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این حدیث رفع اربع که از این چند آیه استفاده شد با حدیث رفع تز مخالف نیست. این حصرش حصر اضافی است اگر حصر باشد، و اگر حصر نباشد اینا مثبتینن. یه روایت میگوید که خدا 4 چیز را از امت برداشت، یه روایت میگوید خدا 9 چیز از امت برداشت. اینکه معارض هم نیستن، چون مثبتینن معارض نیستن. اگر لسان این روایت این بود که فقط خدا 4 چیز را برداشت، البته با حدیث رفع معارض بود. والحمدلله رب العالمین.